روستاییان مهیای پذیرایی می‌شوند و لانه‌های قدیمی آنها را تعمیر می‌کنند. یکی دو روز نیست رفاقت آنها دیرینه است. اینجا اهالی از زمانی که چشم باز کرده اند این لک‌لک‌ها را بالای سقف و تیر چراغ برق‌های روستا دیده‌اند. اینجا اولین نفری که از آمدن آنها خبر بدهد از اهالی مژدگانی می‌گیرد.
در دوران بچگیم داشتیم لک‌لک‌ها بهش میگفتیم. ما بچه بودیم میرفتیم تخم مرغ برمی‌داشتیم میریم کنار روستا تمام دختر بچه و بچه گوشه بودن 10 سال 12 سال اونجا جشن میگیریم. بله امروز لک‌لک‌ها اومدن.
مردم با صفای روستای لاوین در آذربایجان غربی و روستاهای اطراف آنها سال هاست که لک‌لک‌ها را مایه برکت زندگی خود میدانند و به آنها احترام میگذارند. در لاوین روی هر تیر چراغ برق یک جفت لک‌لک میبینی که آشیانه کرده.
هر تیره باغی که تو روستا هست یه لک‌لک به ساروج رو ساخته. از اون نگاه کنین مردم عادت کردن بهشون. اینا هم به مردم عادت کردن. طرف مرغ خریده بود واسه خونه، پوست و اضافی که میمونه مردم میندازن رو پشت بام. میگن اینجوری میگن کردی میگن حاجی بیا بردار. حاجی لک‌لک میاد برمی‌داره میبره تو لونش.
کاک قیتران پیرمرد 60 ساله اهل لاوین میگوید هیچ کودکی در روستا پیدا نمی‌کنید که سنگی از دستش به طرف این حیوانات رها شده باشد. آنها از ما چیزی نمیخواهند جز آرامش. ما هم برایشان جان میدهیم. همین چند وقت پیش بود که کاک امیر ارسلان برای نجات یکی از همین لک‌لک‌ها از برق گرفتگی جانش را فدا کرد.
اهل روستا خیلی سعی کرده بودن گفتن نرو بالا خطر داره، ولی اون گفت من لک‌لک‌ها باید نجاتش بدم چون تا فردا اینجا بمونه میمیره.
اهالی روستا میگویند اداره برق تا حالا چندین بار لانه لک‌لک‌ها را خراب کرده. ماموران آنها میگویند لانه سازی لک‌لک‌ها روی تیرهای چراغ برق که ترانسفورماتور هم زیر آنها نصب شده خطرناک است. اما مهندس یوسفی رئیس اداره حیات وحش مهاباد میگوید در چنین مناطقی سیستم‌های برق‌رسانی باید تجهیز شوند.
وقتی سیستم برق یک چراغ برق احداث میشه اینا یک سری استاندارد برای خود پرنده هم برای شبکه برق اینا قاعدتا باید یک سری سیستم‌های یک سری ابزارهای نصب که این اتفاق نیفته.
حاجی لک‌لک‌ها که میآیند اگر روستا مهمان غریبه‌ای داشته باشد با دیدن رفتار مردم یاد میگیرد که حیوانات هم حق زندگی دارند.
حاجی تو قدیما مثلا میرفتن چون وسیله رفت آمد نبوده، امسال میرفتن سال بعد برمیگشتن از حد میرن مال سیبری میرن جنوب میرن کجا میرن خودنا میرن دارن حج رو برمیگردن.
طبیعت بکر این منطقه با آن مهمانان عزیزش اما تقریبا هیچ گونه امکانات گردشگری ندارد. بشیری رئیس میراث فرهنگی و گردشگری پیرانشهر در گفتگو با پیک بامدادی ویژگی های منحصر به فرد این منطقه را میشمارد و میگوید با کمبود منابع مالی مواجه هستیم و دست ما کاملا بسته است. البته از سوی گفته شده اجرای برخی طرح‌های آبی ممکن است این روستا را زیر آب ببرد که دیگر نه خبری از روستا خواهد بود و نه لانه‌های لک‌لک‌ها.
دو تا روستا به صورت کامل زیر آب میرن، روستای سوغانلو و روستای کاسکران. تا روستا دارن جابجا میشن. برنامه‌هاشون هم پیش‌بینی شده، محلشون هم پیشنهاد شده ده. ولی خب لاوین، ریکابا، 3-4 تا روستای دیگه اینا حتی خیلی از زمیناشون رو خریدن، ولی خب باز معلوم نیست که زیر آب میرن یا نه. ولی خب اینا کلا نهایتا دلیل نمیشه که بگیم آقا مثلا اونجا بگیم کاری نشه. من خودتون میدونید دولت تو هیچ جایی نمیره به صورت مستقیم بیاد سرمایه گذاری بکنه. بیشتر فراهم کردن زیر ساختای اون روستا بعد میمونه سرمایه گذار. ولی خب مناطق مرزی خودتون میدونید یه مقدار رغبت کمه تا سرمایه گذار اعتماد بکنه، اونجا متقاعد بشه که سرمایه گذاری بکنه طول میکشه واقعا.
حالا کاک قیتران که کودکیش پر است از خاطراتی که با این لک‌لک‌ها داشته و مویی با آنها سفید کرده به دور دست‌ها نگاه می‌کند و با اندوهی که از تصور ویرانی آشیانه لک‌لک‌ها در دل دارد میگوید اگر همین طور پیش برویم نسل آینده کلاغ و گنجش و کبوتر را پشت قفس و در باغ پرندگان و باغ وحش باید ببینند.
چقدر زیباست وارد روستا بشی لک‌لک ببینی و لونه لک‌لک. گزارشی بود از همکارم خانم نعمتی درباره روستای زیبای لاوین که لانه لک‌لک هاست. شماره پیامک ما 3610. روز خوش بود.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
السلام علیک یا فاطمه المعصومه و سلام مجدد به شما همراهان گرامی رادیو معارف. صبح بهاریتون، ببخشید صبح تابستونیتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. شنبه هست هفتم تیر ماه 99، پنجم ذی‌القعده، و همچنان با بخش اول برنامه های رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم که روز خوبی را آغاز کرده باشید، در ادامه برنامه ها هم همراه ما باشید انشاءالله. لحظاتی دیگر خط مقدم رو خواهید شنید و ساعت 9 هم شیفتگان خدمت تقدیمتون میشه که اختصاص داره به شخصیت و جایگاه آیت الله دکتر بهشتی رحمت الله علیه با سخنان حجت الاسلام یزدی. 9:30 دقیقه برنامه زندگی روبراه پخش میشه و بعد از اون هم رهنمود رو میشنوید. پس از خبرهای معارفی ساعت 11 برنامه جرعه پخش میشه که حجت الاسلام غفرانی به شرح حدیث 676 تا 678 کتاب کافی میپردازند. پس از اون شرح زیارت جامعه کبیره رو از زبان مرحوم حجت الاسلام مهندسی در برنامه گوهر ناب ساعت 11:30 دقیقه خواهید شنید و 12 هم برای بیداری پخش میشه با سخنان آقای رحیم پور و موضوع بررسی فلسفه برخی از حقوق زن از نگاه دینی. 12:30 دقیقه زمزم احکام رو خواهید شنید تا ساعت 12:50 دقیقه که برنامه تا آسمان پخش میشه. ویژه اذان ظهر هستیم برنامه و به استقبال اذان ظهر به افق قم میریم. در ساعت 13:10 دقیقه مثل همیشه از شما عزیزان التماس دعا داریم. 13:30 دقیقه مسجد پخش میشه که موضوعش نقش مساجد در آموزش همسرداری و فرزندداری است با کارشناسی حجت الاسلام محققیان. و در پایان هم برنامه کوتاه مدت پیام ولایت رو خواهید شنید که گزیده است از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. و به این ترتیب پایان برنامه های رادیو معارف در بخش اول خواهیم رسید. اگر هم پیشنهادی درباره برنامه های این شبکه داشتید میتونید به 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 تماس بگیرید و نظرهاتون رو مطرح کنید. 30553 هم شماره پیامک ما هست که از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما نزدیک میشیم به ساعت 8:40 دقیقه و زمان پخش برنامه خط مقدم، مستند خط مقدم که مدت زمانش 20 دقیقه هست. همراه شما خط مقدم رو میشنویم.
رازی هست در این شنوماسه ها که تنها قدم های برهنه میشناسندش. سال هاست که تانک های کبود و نیم سوخته را به خاطر دارند. گوش به زمین بسپار تا صدای خمپاره ها را بشنوی. هرچه مقدس است، مقاومت، شجاعت، شهادت، همه اینجا معنا می شود در خط مقدم.
پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی در قلب منطقه جنوب غرب آسیا هرچی برای مردم ایران مایه خوشحالی بود و روزهای خوب را نوید می‌داد، برای آمریکا نگران کننده و حتی تحقیر کننده بود. با درخشش اولیه انقلاب اسلامی، آمریکا آرزوهای بزرگی را بر باد رفته می‌دید. سرهنگ شاداب عسکری، پژوهشگر دفاع مقدس:
آمریکایی‌ها به ایران به عنوان یک کشور خاص نگاه می‌کردن، چرا که برای ایجاد حلقه بازدارنده به دور اتحاد جماهیر شوروی نقش کلیدی ایران ایفا می‌کرد.
علاوه بر تأمین امنیت آمریکا در برابر اتحاد جماهیر شوروی، قرار بود در کنار گاو شیرده ایران نقش گاو وحشی آمریکا رو در منطقه داشته باشه.
بعد از شکست آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام، دکترین نیکسون بر این قرار گرفت که در مناطق مختلف جهان دو کشور که یکی حوزه اقتصادی و یکی حوزه نظامی رو در بر بگیره انتخاب بشن و اینها وظایف آمریکا رو در اون منطقه بر دوش بگیرن. در منطقه غرب آسیا هم برای حوزه اقتصادی عربستان سعودی و برای حوزه نظامی ایران انتخاب شد.
شاید اگه انقلاب تو چهاردیواری مرزهای کشور محدود میموند، از دست دادن این کشور برای آمریکا قابل تحمل بود، ولی مشکل بزرگتری برای ایالات متحده در حال شکل گیری بود.
صدور بیانیه آیت الله شهید محمد باقر صدر که مردم عراق رو دعوت میکنه به تأسیس از مردم ایران، قیام شیعیان بحرین که برای اولین بار در سال 1358 و در راستای احیای حقوقی که تا حالا ازشون سلب شده بود انجام میپذیره، و نکته جالبتر حمل پلاکاردهای مزین به عکس حضرت امام رحمت الله علیه در تونس، مصادیق از این موضوع در این ارتباط میباشه.
اون روزا ایالات متحده آمریکا و جماهیر متحده شوروی دنیا رو بین خودشون تقسیم کرده بودن و کسی نباید از دایره این دو قدرت بیرون میموند. سرهنگ سید هادی حسینی، اولین فرمانده گردان پدافند هوایی لشکر ده سید الشهدا و فرمانده آتشبار تیپ 110 خاتم:
آمریکا از روز اول نه تنها با ایران، با استقلال هر کشوری که خارج از این دو قطب شرق و غرب باشه مخالف بود و اجازه ارزندان به هیچ کشوری و هیچ دولتی رو نمیداد که خارج از این دو قطب باشه.
طبیعی بود که اگه دولت آمریکا دیر می جنبید، دنیا روی سر آرزوها و برنامه‌هاش خراب می شد. باید کاری می کرد. سرهنگ شاداب عسکری، پژوهشگر دفاع مقدس:
سند مکشوفه ما از لانه جاسوسی آمریکا داریم که در روزنامه تشرین سوریه هم چاپ شده که مربوط به سال 1358 و در اون به پنتاگون و واشنگتن پیشنهاد میشه برای به شکست کشوندن انقلاب اسلامی ایران دو راهکار بیشتر وجود دارند: به راه انداختن موج احساسات ناسیونالیستی و قبیله‌ای تا مسیر تجزیه راهکار اول، و راهکار دوم شعله‌ور کردن اختلاف و آتش جنگ میان ایران و کشورهای همسایه که اختلاف مرزی دارند.
شیطان بزرگ اولین حرکت‌های خودش رو با ایجاد درگیری در کردستان و خوزستان و گنبد، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا و آذربایجان غربی و دیگر مناطق آغاز کرد. وقتی که خب دید این تروریست ها نتونستن به اهداف خودشون که تجزیه یک کشور باشه و ناامنی مردها باشه، دست به موضوع بعدی زد و کارت بعدی رو کرد: حمله مستقیم نظامی در طبرس به بهانه آزادی گروگانهای خودش.
اونها در طبرس آمدند و گمان کردند که میتوانند نیرو پیاده کنند و میتوانند بیایند و به بهانه خارج کردن گروگانها ایران را قبضه کنند و خدای تبارک و تعالی شنها و بادها را فرستاد و آنها را شکست داد.
آمریکا چاره‌ای جز گلالود کردن آب نداشت تا بتونه ماهی خودش را صید کنه. سرتیپ دوم عبدالله جلالی نسب:
با توجه به اینکه قبل از انقلاب ایران در بلوک غرب بود و عراق هم در بلوک شرق، وقوع انقلاب اسلامی این چیدمان رو به هم زد و استکبار جهانی این درگیری رو شروع کرد.
امداد خدا بغندی، امداد خدا بغندی، بر لشکر ما آمد، بر لشکر ما آمد.
اگرچه همه چیز طبق نوشته های روی کاغذ پیش نرفت، ولی آمریکا سازمان ملل متحد رو داشت. سرهنگ سید هادی حسینی:
خب شما نگاه بکنید، تمام جنگ ها معمولا اینه که شورای امنیت باید 24 ساعت یا 48 ساعت بعد تشکیل جلسه بده و تجاوزگر رو محکوم بکنه و معرفی بکنه. میبینیم که در جنگ ایران و عراق 7 روز بعد، یعنی موقعی که صدام دید به نتیجه نمیرسه و نمیتونه سرویس تهران رو فتح بکنه، شروع کردن قطعنامه مبنا بر این که منازعه بین دو تا کشور، حالا بیاین آتش بس رو بپذیرید که چی بشه، صدام در کشور ما نیروهاش بمونه و ما هم مثل جنگ رژیم آشکارگر قدس و سوریه حالا حالا لب مرزهامون بمونیم و هیچ به اصطلاح بازسازی صورت نگیره.
سال 59 و 60 با وجود بنی صدر در سمت ریاست جمهوری، نه فقط شهرهای جنوب غرب که تمام کشور خط مقدم جنگ شده بود. تیر ماه سال 60 مجلس شورای اسلامی با عزل رئیس جمهور قدم محکمی برای ایجاد وحدت ملی در برابر دشمن واحد برداشت و البته در این مورد ناگفته زیاده. حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه ای نماینده وقت مجلس شورای اسلامی:
آقا بدونید، آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. صد بار لب گشودم و بیرون نریختم خونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد و به احترام امام نگفتیم، الانم که داریم میگیم به خاطر اینه که در همین حد امام فرمودن، بلا بازم نمیگفتیم.
وقتی تیر ماه سال 60 بنی صدر از ریاست جمهوری خلع شد، آمریکا که یکی یکی مهره های خودش رو در ایران از دست میداد، از تقویت روحیه رژیم بعث عراق غافل نمیشد. سرهنگ سید هادی حسینی:
تیر ماه سال 60 برژنسکی به اردن سفر میکنه، در مرز مشترک با اردن با صدام ملاقات کرد و اعلام کرد که ما سفت و صد حمله به ایران رو حمایت میکنیم و تا سقوط انقلاب اسلامی ما با شما هستیم.
روزها و ماها و سالهای اول جنگ گذشت و آمریکا کم کم متوجه شدت ضربه‌ای که از ایران خورده بود شد. باید کار رو از تحریک و وسوسه صرف فراتر می برد.
امریکایی ها در ابتدای جنگ یک نقش هدایت کننده رو داشتن، ولی با پیروزی هایی که ایران در جبهه جنگ وجود آورد، نقش خودشون رو عوض کردن و نقش فعالتری به خودشون گرفتن. اوج این قضیه حضور رامسفلد و ملاقات رامسفلد در 27 آذر 1963 با صدام بود که این ملاقات وقتی صورت گرفت، یک قرارداد همکاری نظامی بین دو تا کشور به امضا رسید.
با گذشت زمان ایرانی ها خودشون رو بهتر پیدا می کردن، پس ایالات متحده باید تمام توان خودش رو جمع می کرد که نگذاره جنگ بیش از این طول بکشه. در این راه از هیچ کاری مضایقه نکرد. سرهنگ سید هادی حسینی:
کمک های نظامی امریکا به عراق در طول دفاع مقدس هم تسلیحاتی بود، هم مستشاری و هم اطلاعاتی بود که برای نمونه ایوکس های امریکا در اختیار رژیم بعث قرار گرفت و اطلاعات به روز رو از نقل و انتقالات رزمندگان اسلام در جبهه‌های جنگ رو در اختیار صدام قرار میداد.
سرتیپ دوم عبدالله جلالی نصر:
ما در طول جنگ چند تا خلبان رو اسیر کردیم، چند نفر ردشون بالا بود، یکیشون عنوان داشت که اطلاعاتی که ما میگیریم از یک محلیه در الخیف هست، در مرز نزدیک تو عراق، مرز نزدیک عربستان، و از اونجا اطلاعات این آواکسا به اونجا میرسه و ما از اونجا بهره برداری میکنیم.
بازی کردن با واژه ها رسم دیرینه دولت مردای آمریکاست. مهدی رمضانی پژوهشگر دفاع مقدس از بازی آمریکا با لیست کشورهای حامی تروریست میگه.
یک دفعه میبینیم که در بهمن سال 60 وقتی میبینن اینها ما عملیات هایی رو شروع کردیم، عملیات ارزم به حضورتون سامن و لهمه و طریق القدس رو شروع کردیم، دشمن ما آمریکا میاد بدون اینکه با کنگره مشورت کنه میاد عراق رو از فهرست کشورهای حامی تروریست خارج میکنه و این باعث میشه که دشمن با توجه به اون ضعفی که پیدا کرده بتونه امکانات راحتتری، امکانات بیشتری، امکانات مدرنتری رو از کشورهای دیگه بگیره. به خصوص طارق عزیز به آمریکا رفت و اونجا آقای ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا به ایشون قولهای مساعدی داد در رابطه با کمک به عراق و همچنین تحریم‌های بیشتر علیه ایران.
سرهنگ سید هادی حسینی و حربه تحریم.
یک عملیاتی انجام شد به اسم عملیات استانچ. این عملیات در پاییز سال 1983 به این ترتیب انجام شد که اطلاعات هم‌آوری می‌کردن که هر کسی که نقل و انتقالات سلاح را به عهده داشت تهدید می‌کردن یا دستگیر می‌کردن و یا منابع اقتصادیشون رو قطع می‌کردن و مهمتر از اون بحث تحریم‌های سازمان ملل بود، تحریم‌هایی که از روزهای اول انقلاب بر علیه ملت ایران انجام شد.
آتش به پا مکن از شعل بر حذر، این شعل بی‌درد خاکسترت کند ای دشمن بشر. قلب دلیر ما به جنگ تو تکاورد، قلب شهید ما در خون شناورد، سر تا سر دیار ما همیشه سنگرد.
کسایی که روزگاری در رکاب صدام می جنگیدن ولی زود فهمیدن که به کی دارن خدمت می کنن و ازش جدا شدن، جعبه های سیاه 8 سال جنگ تحمیلی هن. سرتیب دوم عبدالله جلالی نسب.
رفیق السامرایی سلشکر که ایشون رئیس استخبارات ارتش عراق بود و از همون زمان صدام فرار کرد رفت، کتابی نوشته به نام فروپاشی دروازه های شرقی. در اونجا عنوان میداره که یک روزی من در بصره بودن در عملیات رمضان، من رو به شکل اضطراری به بغداد احضار کردن. وقتی اومدم تو بغداد رفتم در یک دونه خونه در واقع برای استخبارات، در اونجا با یک تیم امریکایی ملاقات کردم که اون تیم امریکایی یک نفرش از سازمان سیا بود. ایشون در خاطراتش میگه از اون به بعد در همون جلسه و از اون به بعد امریکایی‌ها به ما تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های منطقه رو می‌دادن، تصاویر ماهواره‌ای تفسیر شده که تمام اماکن نظامی ایران در داخلش مشخص بود.
کشورهای منطقه همپیمانان نامرئی آمریکا بودند که با اشاره کاخ سفید حساب دولت بعث رو پر می‌کردند.
عربستان حدود 30 میلیارد دلار به عراق کمک کرد. بعدش کویت حدود 8 میلیارد و 3 دهم به عراق کمک کرد.
ولی این کمک ها فقط به کمک های مالی، اونم فقط از طرف کشورهای منطقه محدود می شد.
آمریکایی‌ها به این قضیه هم اکتفا نکردند. علاوه بر کشورهای پیرامونی رژیم بس، با کشورهای دیگه هم وارد معامله شدن. دقیقا همه آمار ارقام نشون میده که حدود 30 کشور خارجی به رژیم بس کمک میکرد. در این 30 کشور حدود 150 شرکت خارجی در مورد انواع ساخت سلاح‌ها به رژیم بس کمک می‌کردند. فرانسه حدود 70 فروند میراج F1 به رژیم بس داد و یکی از سرنوشت‌سازترین سلاحی که فرانسه به رژیم بس داد موشک‌های سوپر اتاندارد بود که کارکردشون زدن نفتکش‌های ایران و مقابله دریایی با ایران بود. به ویژه آلمان در خصوص سلاح‌های شیمیایی کمک شایانی به رژیم بس کردند.
ما در زیر آتش بچه‌هامون مقاومت کردند، در زیر گلوله و خمپاره و توپ، در زیر بمب‌های هواپیما همه مقاومت کردند. ولی زمانی که دشمن از سلاح شیمیایی استفاده می‌کرد دیگه نمی‌شد نفس بکشی. چقدر از این بچه‌ها جلوی خود من در اثر اینکه نمیتونستن نفس بکشن روی زمین افتاده بودن و در حال جون دادن بودن.
حضور تمام قد آمریکا در جنگ عراق علیه ایران منحصر به خط مقدم نبود. نفوذ و تسلط فرمانده‌های آمریکایی بر رژیم بعث و شخص صدام اونقدر زیاد بود که جزئی ترین امور جنگ رو هم مدیریت می‌کردن. برای نمونه از فروردین سال 64 تا اردیبهشت سال 66 شهرهای بیدفاع کشورمون شاهد موشکباران شدید بودن.
رئیس جمهور آمریکا از طریق حسنی مبارک به صدام پیام داد که در این مقطع لازمه که بمباران هوایی شهرها رو شما تشدید بکنید. یعنی آمریکایی‌ها تا این حد و تا این جزئیات با رژیم بعث کار میکردن تا جلوی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران رو بگیرن.
ولی ایالات متحده چی دیده بود که اینطور تمام اعتبار نداشتش رو به پای صدام ریخت و تو جنگ علیه ایران ازش حمایت کرد؟ سرهنگ شاداب عسکری.
آقای ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در کتاب جنگ واقعی، صلح واقعی، و آقای کنت آر تیمرمن در کتاب سوداگری مرگ به دلایل تمایل آمریکا به عراق اشاره میکنند و شخص صدام حسین رو به عنوان نیروی متعادل کننده امام خمینی رحمت الله علیه منظور رو معرفی میکنه.
و چه خیال باطلی که بتونه در برابر شخصیت بی‌نظیر امام خمینی رحمت الله علیه نظیری علم کنه. حضور آمریکا در خط مقدم جنگ عراق علیه ایران هرگز منحصر به این موارد نمیشه. سوخت رسانی به هواپیماهای عراق در حمله به جزیره سیری، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایرباس برای فشار به ایران که قطعنامه 598 رو قبول کنه و حمله به سکوهای نفتی ایران در مهر 66 و فروردین 67 فقط نمونه هایی از این حضور نامبارکه. و چه بهتر که باقی سخن در نوشته های مطلعان آمریکایی مطالعه بشه. مهدی رمضانی، پژوهشگر دفاع مقدس.
عزیزانی که میخوان بیشتر پیگیری کنن، یک کتابی نوشته شده به نام قوی ترین شریک جرم، مواضع جانبداران آمریکا در جنگ ایران و عراق. آقای ویلمس این کتاب رو نوشته و ترجمهش محمد علی خرمی، نشر مرز و بوم، سال 92 این منتشر شده و تمام این اسناد اونجا اومده. و در اصل الان متوجه میشیم که آمریکایی‌ها اون زمان که میگفتن ما این کارها رو انجام ندادیم، الان متوجه میشیم که تمام اینها رو انجام دادن و الحمدلله تمامش هم مردم، تقریبا اونهایی که دنبال حق هستن، مردم دنیا متوجه شد.
آمریکا ننگ بله رنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سائقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کینه تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه مرد خاره ای، جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست.
درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، صبحتون بخیر. یاد و خاطره شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی و یارانشون رو گرامی می‌داریم که امروز سال روز شهادتشون هست. در هفتم تیر ماه سال 60 به شهادت رسیدند و درود می‌فرستیم بر روان پاک این شهید بزرگوار و همه شهدای عزیزمون که برای این آب و خاک و برای اسلام جان خودشون رو فدا کردند. اما زمان پخش برنامه شیفتگان خدمت هست که حجت الاسلام یزدی درباره شخصیت و جایگاه آیت الله دکتر بهشتی صحبت کردند. به مدت 30 دقیقه همراه شما میشنویم.
دریغ و درد که یاران از این جهان رفتند،
به سوی عرش از این تیر خاکدان رفتم.
شیفتگان خدمت
دلم به داغ عزیزان هفت تیر گریست که جان بدون